السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در تاریخ قرن هفتم و هشتم بود که مواجه هستیم با تهاجم مغول به بلاد اسلامی در دو مرحله. مرحله اول تهاجم چنگیز که حدوداً یک سال و نیم طول میکشه و چنگیز بعد از کشتار بزرگ و انقیاد بلاد و هر کجا که منقاد نشده خراب کردن برمیگرده. وقتی که چنگیز برمیگرده به مغولستان، به مقر خودش، در حقیقت بلاد هیچ گونه دیگه استقلالی ظاهرا ندارن، در مجموع همه شحنه دارن، یعنی خیلی از جاها رؤسا همون رؤسای قبلی هستن، یعنی هر جایی، هر شهری که دربار چنگیز قبل از اینکه چنگیز مثلا دست به جنگ بزنه تسلیم میشد، میگو باشه ما مالیات میدیم به شما، اب نداره، یه شحنه، یه مامور میذاش، اون فرماندار تحت نظر این باید کار میکرد. یعنی در حقیقت استقلال اقتصادی و سیاسیشون رو تا حدودی از دست میدادند. حالا در اون مقطع شاید خیلی اعمال نظر نمیکردن، ولی یک چیزی که از نظر فرهنگی پیامد بود این بود که وقتی که یک حاکمی مسلمان هم هست، در جهان اسلام هست، وقتی این حاکم قبول کرده که تحت امر اون نماینده مغول حرکت کنه، این حالت پذیرش حرف دیگران، پذیرش، این آرام آرام سرایت میکنه به سایر مردم و در سایر مردم این حالت استسلام میشه یه فرهنگ و این خیلی خطرناکه. این در حقیقت روحیه مقاومت، روحیه ستیز. خب ما عرض کردیم که رد پای یهود رو ما در حرکت مغول دیدیم، هرچه هم مطالعات در این زمینه بیشتر میشه بیشتر به این باب یقین میکنیم که چنگیز حتما توسط اونها پشتیبانی شده بود. تعالیم، تعالیم توراتیه، روش ها روش توراتیه، منتها یهود به دنبال این نیست که چنگیز بیاد مردم رو یهودی سازی کنه، چون اصلا تفکر یهود تفکر انحصاری و نژادیه. یعنی اونها برای حاکمیت عالم یک طبقه ویژه درجه یک دارن، اون نسل خودشونه، ولی کل عالم رو میخوان. کل عالم رو چجوری میخوان؟ کل عالم رو با اون انسانهای درجه دو، یعنی تابعهایی که به اینا خدمت کنن. اینا با دین تابعها کاری ندارن. میگه تو تبعیت رو بپذیر، هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، فقط احساس استقلال نداشته باش، احساس آزادی یه مطلق نداشته باش. آزادی داری، نماز تو بخون، روزت بگیر، اما در مسئله حاکمیت و در مسئله پول و خدمت باید از ما تبعیت کنی، حرف ما رو باید بپذیری، یعنی تو خادم ما هستی. شما پس بنابراین چنگیز به دنبال این نیست در حقیقت دین مردم رو، این دین عادی و نماز و اینا رو بگیره، نه، چنگیز به دنبال اینه اون احساس استقلال رو از مردم بگیره، به اینا حالت انقیاد از دیگران تحمیل کنه، یعنی یه گروه بشن منقاد، هرچی گفتن بگیم چشم. خب یهود هم همینو میخواد دیگه، یعنی اونا میخوان دنیا منقاد اونا باشه، کاری با دین مردم ندارن. ببینید، باز تأکید میکنیم، شما تاریخ یهود رو که ورق بزنید میبینید که یهود در درون خودش وقتی که یه یهودی از انصاب اونا فاسد میشه باش برخورد نمیکنن. در زمان پیامبر اکرم ربا میخوردن، قرآن میفهمد که و اکلهم الربا و قد نهوا عن، اینا ربا میخوردن در حالی که حضرت موسی نهی کرده بود که ممنوعه، اما آمده بودن میگفتن برای نسل بنی اسرائیل ایرادی نداره. شما الان حی حاضر کلام اسرائیل، اسرائیل با احکام توراتی اداره میشه، احکام توراتی یهودی که دیگه ما الان در عالم نماد یهودیت متمثل و متشکل و در حقیقت به فیلم در آمده ما مانند اسرائیل نداریم، ما هیچ جای دنیا یه جامعه ای نداریم که بیاد حاکمیت توراتی، حاکمیت عرض کنم خدمت شما که تلمودی داشته باشه، همین اسرائیله. خب شما در اونجا میبینید که الان مثلا این آیون حکام اسرائیل خیلی هاشون گرایش به همجنس بازی پیدا کردن، خاخام ها اینا رو تایید میکنن و در سراسر دنیا هم برای اینها مثلا پول میفرستن، میدن به همینا. چرا؟ چون اونو از نسل بنی اسرائیل و درجه یک میدونه، بنابراین از اجرای قوانین بر اونها استثناء قائل، میگه ایرادی نداره. پس تا کی این آقا مقبوله؟ تا موقعی که درجه یک بودن خودشو قبول بکنه و تلاش بکنه در جهت بنده ساختن دیگران. شما حرکت عرض کنم خدمت شما که چنگیز رو ببینید، چنگیز در اون هجوم اول دقیقا به دنبال این بود استقلال افراد رو بگیره. این تعبیری ما داریم که این تعبیر اسلم تسلم، ولی تسلیم شو سالم میمونی، یعنی تسلیم شو این دو تا در دو جا به کار میره. یکی این که یه نفر سر به شورش گذاشته، داره آدم کشی میکنه، داره دزدی میکنه، خب شما میای میگی اسلم تسلم، بیا تسلیم شو سالم نگرد میدارم، یعنی چی؟ یعنی بیا دست از دزدی بردار، دست از غارت بردار، دست از آدم کشی بردار، بیا آدم حسابی شو. خب این خیلی حرف خوبیه، اسلم تسلم. اما یه موقع هستش که اسلم شما این برای یک آدم خوب، برای این، برای یه آدم بد، برای یه آدم شمشیرکش، غمکش، اینا نیست. نه، شما میایی در یک جایی یک کسی داره زندگی مؤمنانه انجام میده، اهل عدل، اینها، شما اهل ظلمی، میایی میگی اسلم تسلم. اسلم یعنی چی؟ یعنی بیا ظلم منو بپذیر، حرفای منو بپذیر، تسلم، برو زندگی تو بکن. چنگیز اسلم تسلم این گونه بود، میاد میگفتش که عبارت های چنگیز خیلی کوتاه دیگه، میامد میگفت که اگر مرا پذیرفتی، شحنه ما را قبول کردی، خراجدهی ما را پذیرفتی، مملکتت سالم خواهند ماند، تو هم بر حکومتت باقی خواهند ماند، اما اگر رد کردی، خدای ازل می داند چه پیش خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی دمار روزگارتون در میارم. پس این آمده بود اون استقلال رو بگیره، آمده بود اون بردگی رو تحمیل کنه و در موج اولم این کار رو انجام داد، اومد انجام داد. حالا در اینجا یک سوال اساسی مطرح میشه و اون این که بالاخره جامعه اسلامی چرا اینجوری یه دفعه ضربه خورد؟ خب همه جواب میدن اختلافات. اختلافات چرا پیش میومد؟ ما وقتی که میریم نگاه میکنیم میبینیم در خیلی از جاها مسلحانه شیعی به دنبال این بودن که در جامعه یه وحدت دشمن شکن ایجاد کنن. یعنی چی؟ دقت کنید در بغداد بسیاری از مواقع دعوا بود بین حنبلی ها و شافعی ها، چون نوعا در بلاد در قرن ششم و هفتم نوعا اکثریت حاکمیتی با شافعی ها بود، علمای حنابل بودن اینا، بعد بین اینا کثیراً دعوا میشد. یکی از دعواها توی بغداد بین حنابله و شافعی ها بود. خب همینا باعث میشد که بعضن علیه هم دیگه از کفار تقاضای نیرو میکردن. حالا در اینجا شما میای میبینی یک جایی اسماعیلی ها، یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که مثلا شیعه نام خودشون گذاشتن هفت امامی، در یک جا زیدیه، در میبینی یک تفرقه ایجاد شده بود. خب علمای خالص، علمای خالص مثل شیخ طوسی و امثال اینا، اینا اصلا تو هیچ کدوم این فرقه ها جا نمی شدن. تلاششون چی بود؟ تلاششون این بود که بیان یک جامعیتی بین همه اینا ایجاد کنن، اینا حول یه محور جمع بشن، اون اصل اسلام رو تقویت کنن. دقت کنید، شیخ طوسی کتاب الخلاف می نویسه. کتاب الخلاف یعنی چی؟ یعنی میاد میگه بابا در فقه ما این اختلافات رو داریم، این ادله رو هم داریم، ولی هممون فقه داریم، هممون بر اساس یه مبادی اومدیم فتوا دادیم، بنابراین دلیلی نداره با هم دیگه دعوا داشته باشیم، دلیل نداره با هم دیگه بجنگید. اون وقت اما این تفرقه ها را میافتاد. یکی از تفرقه ها که خیلی اذیت کننده بود دعوایی بود که در مرکزیت خلافت، مرکزیت به نام خلافت عباسی ها بود، در اونجا بین شیعه و سنی را مینداختن. بر تقدیر می دانید که مرحوم شیخ طوسی به دنبال شیخ مفید و بعد سید مرتضی و بعد سید رضی، اینها محل زندگیشون بغداد بود و خب در بغداد تلاش میکردن که این وحدت ایجاد بشه. حتی خطی که شیخ مفید داده بود به همون آل بویه یا وحدت ایجاد کن، در یک زمانی حاکم آل بویه میاد خود شیخ مفید رو تقاضا میکنه، میگه شما از بغداد برو بیرون. چرا؟ بده اینکه بعضی از حرفا داره موجب اختلاف میشه. بعد مجددن میان و این، اما میبینیم یه دستی میاد علت دوام آتیش رو روشن میکن، جنگ شیعه و سنی. یعنی شما وقتی به سال 440 441 میرسی، میبینی چرخ بغداد، محله امام کاظم علیه السلام، محله به اصطلاح مشهد امام کاظم و امام جواد علیه السلام، اینجا دو بخش شده، یه بخشی شیعه ها زندگی میکنن، یه بخشی اهل سنت. خب در اینجا شما شیخ طوسی میبینی، شیخ طوسی در بغداد داره زندگی میکنه و اصلا حرف تفرقه آمیز نمیزنه، اما بیاهو میبینید آتیش روشن شد. چرا؟ فلان شیعه یا فلان شیعه ها اومدن این مطلب رو گفتن، خب این اهل سنت اومدن یک مطلبی خلاف این، و این سابقه هم پیدا کرده بود. این اون موقع اون نامه از کام خدمت شما که اون حاکم قائم بود، ظاهرن القائم او بود که سن زیادی هم که تا 93 سال عمر کرد این قائم، او آمده بود دعوارم بیشتر بنی عباس را مینداختن، اومده بود برای بنی عباس یک نماینده گذاشته بود، برای شیعه هم نماینده، نماینده شیعه سادات در زمان اون از کام خدمت شما که عدنان فرزند سید رضی بود، نماینده یه طرف مقابلم بند خدایی بود، فردش الان در ذهنم نیست، تو چرخ بغداد به اینا سال قبل دعوا شده بود، اومده بودن آشتی داده بودن، خب حل شده بود. دوباره میان محله ها رو به نوعی مثلا سنگربندی میکنن، برسازی میکنن، حرکت هم از مثلا حال ابن ندره از اهل سنت شروع میشه. اینا برج میسازن، بالای برج مینویسن که علیان محمد و علی خیر البشر. خلاص او آیون میان میگن که اینا نوشتن محمد و علی خیر البشر، من رضی فقط عرض کنم خدمت شما که شکر و من ابا فقط کفر. یا الله جنگ درگیری میشه. خب این خبر میرسه به همین قائم، او مسئول اهل سنت و مسئولان میفرسته میگه برید ببینید. میان میرن بالا نوشته ها رو نگاه میکنن، نه اون بالا نوشته محمد و علی خیر البشر، بقیه عبارت نیست. گزارش میارن برای قائم، میگن اینه. قائم میگه خیلی خوب، پس بگید عقب نشینی کنن دعوا هست. میگن نه خیر، دعوا حل نی، ادامه میدن. قبول میکنن که بیان این عبارت رو بردارن بکنن علی محمد و علی علیهم السلام. خب برداشتیم خیر البشر رو؟ نه خیر، باید آجرا رو بردارید. بله، خود در اینجا نائره میره بالا، جنگ شروع میشه، حمله میکنن. تا کجا پیش میرن؟ تا جایی که حرم رو آتیش میزنن و بعد تونل میکنن که عرض کنم خدمت شما که جسد مبارک امامین رو در بیان آتیش بزنن. شما فکر میکنید که یک مسلمان خود به خود هرچی هم با یه مسلمان دیگه که شیعه از دعوا داشته باشه کارش به حفر قبر امامی که اونا قبول دارن اینا از اولاد ائمه، از اولاد پیامبر هستن و واجب الاحترام هستن، اصلا می اومدن. کی تحریک میکنه طرف این رو که به این نقطه برسن؟ کی تحریک میکنه؟ این اختلافات، این دعواها هی استمرار پیدا میکنه، به جایی میرسه که اینقدر تشتت در جوامع میشه که وقتی مغول میاد در بابارش سر رو خالی میبینه. من نمیخوام به عزیزان این مطلب رو بگم، اگر حرکت مغول ناشی از یهوده باید برید ببینید دقیقا این دعواها رو همونا را مینداختن. این پشت این دعواها همیشه همون که در همین زمان خود ما مقام مازنفری فرمودن که اون کسی که میاد به مقدسات طرف مقابل حمله میکنه و اینی که از این طرف میاد به مقدسات، اینا هر دو از یک جا دستور میگیرن. پشت سر اینا هر دو که ایشون فهمون شیعه انگلیسی و الا شیخ توس که دست به این کارا نمیزنه. و نتیجه هم چی شد؟ نتیجه این شد که یعنی اون چرا به دلیل اینکه اگر واقعا این آیون اونجا شیعه ها حرف گوش کن بودن، بالاخره شیخ طوسی بزرگ شیعه است داره کار میکنه. ولی اینقدر این فتنه رفت بالا، درگیری ها که از کام خدمت شما که اومد و رفت بالا. خب یکی از وزرای قائم فردی بود به نام ارسلان بساسیری، ولی او به یه وزیرم داشت ابن المسلمه. او ابن المسلمه رو بری شناسه کنین کیه؟ ابن المسلمه دقیقا اهل سنت چرخ رو تحریک میکرد، میگفت دست از حمله بر نداری، آتیش زدن محله و اینا رو. او بساسیری اون گرایش مثلا به اهل بیت داشت، او دقیقا آمد رفت یه حرکت ایجاد کرد که بغداد بیفته دست کی؟ بیفته دست مستنصر فاطمی از عبیدیان فاطمی، او بشه خلیفه. آقا کی به تو گفت این کارو بکنی؟ اومد اینجا. بله، او از طغرل بیگ سلجوقی کمک خواست، ابن المسلمه، درگیری شد. بالاخره اون در هجوم اول اون از کام خدمت شما که طغرل بیگ شکست خورد، این بساسیری در بغداد شد رئیس. اوکی، این سال 450 شد رئیس. ببینید اصلا در این میان میبینید شیخ طوسی در اون زمان چرخ در این یعنی اگر یه مقداری شیخ رو پیدا کرده بودن شهیدش کرده بودن. کتاباش محو شد و اینا، بعد شیخ رفت نجف در اونجا. خب بعد نهایت چی شد؟ آقای بساسیری اومد حکومت گرفت. سال بعد طغرل‌بیگ نیرو جمع کرد اومد زد بساسیری رو کشت و اینا. نتیجه این شد که اینقدر چون عرض کنم خدمت شما که در هم ریختگیه، اینقدر میاد جلو، اینقدر اختلافات میاد تا بغداد او صلابتی که میرفت پیدا بکنه از دست داد. من میخوام عرض کنم عزیزان، ما در امروز هم او دست رو میبینیم، اون دست امروز داره کار میکنه که یهو یه بند خدای بلند میشه، یه حرفی که اصلا زمانش نیست. اصلا اگرم بخواد باشه در آکادمی ها و در اینا باید مطرح بشه، در مثلا تریبون میاد میگه و یهو ناشیگری یه نفرم بلند شه جواب اون نجه. نجه در این مقطعی که میره تا اون کانون فساد که صهیونیست هست اون از بین بره، مجددا بیاد این اختلافات به داخل و داخل تضعیف بشه، اون مغول دوباره حرکت کنه. و حرکت اینها که خداوند متعال ما بحث هفته جلسه آینده تاریخمون یه مقداری اون بحث بساسی رو باز میکنیم، بریم جلوتر تا برسیم به مقطع بعد از هلاکو انشالله. اللهم صل علی محمد.